سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. یک منبع طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی تایید می کند که حوالی شام یک شنبه دو راکت به سوی میدان هوایی کابل پرتاب شده است. این منبع افزود که این دو راکت به کوه برخورد کرده است و تلفات در پی نداشته است. این در حال است که منابع مردمی در کابل به رادیو آزادی می گویند که صدای انفجار نیز به گوش رسیده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. این در حال است که سال گذشته نیز سه راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده بود که در نتیجه آن سه تن زخمی شده بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به کانادا سفر کرده است و قرار است در این سفر در مورد بحران بشری افغانستان و راه‌های حل آن صحبت کند. او در آستانه این سفر در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته بود که می‌خواهد درباره بحران جاری بشری افغانستان با مقامات کانادا صحبت کند و اینکه چگونه این کشور می‌تواند از حقوق بشر افغان‌ها حمایت کند. آقای بنت قرار است از روز یک شنبه تا شنبه هفته آینده در اوتاوا پایتخت کانادا و تورنتو با مقامات دولتی، فعالان مدنی و بشردوستانه و افغانها دیدار کند. کانادا یکی از کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانها ادامه داده و به حدود 40,000 افغان که بیشتر آنها فعالان و خبرنگاران هستند پناه داده است. ریچارد بنت که در حال حاضر از سفر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شده است، پیش از این نیز به چندین کشور شرق میانه و منطقه سفر کرده و درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان صحبت کرده است. حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از 62,000 گدا از شهر کابل و 9 ولایت دیگر خبر می‌دهد. دفتر معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز یکشنبه 29 میزان در صفحه اکس توییتر سابق گفته که این گداها از ولایت‌های کابل، لغمان، سمنگان، ننگرهار، ایراد، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز و فاریاب جمع‌آوری شدند. این دفتر گفته که از این میان 27,715 تنشان گداهای مستحق و متباقی گداهای حرفوی و کودکان بی سرپرست و معتادین به مواد مخدر بودند. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده است. این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب شده و در جریده رسمی وزارت عدلیه طالبان منتشر شده است. بر اساس این قانون، اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شدند. این در حال است که پیش از این برخی از گداها بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها به دلیل فقر و بیکاری دست به گدایی می زنند. بر اساس ارقام نهادهای بین المللی، در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. تیم ملی کرکت نیوزلند قهرمان جام جهانی کرکت بیست‌اوره زنان شد. دور نهایی جام جهانی کرکت بیست‌اوره زنان به روز یکشنبه میان تیم‌های ملی کرکت نیوزلند و آفریقای جنوبی در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی برگزار شد. تیم نیوزلند در 20 اور 5 ویکت از دست داد و 159 دوش را برای حریف هدف تعیین کرد. آفریقای جنوبی در نیمه دوم در 20 اور 9 ویکتش را از دست داد و با به دست آوردن 126 دوش توانست پیروز شود. نیوزلند این مسابقه را با تفاوت 32 دوش پیروز شد و برای اولین بار به جام قهرمانی در جام جهانی کرکت بیست‌اوره زنان دست یافت. تیم نیوزلند در ختم این جام جایزه 2.34 میلیون دلاری را به دست آورد. آفریقای جنوبی جایزه نقدی 1.17 میلیون دلاری را کسب کرد. در تاریخ جام جهانی کرکت بیست‌اوره زنان، استرالیا با 6 قهرمانی پر افتخارترین تیم شناخته می شود. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه به خبرگزاری CNN گفته است که ایالات متحده به زودی تحقیقات در مورد افشای اسناد بسیار محرمانه‌ای را که درباره آمادگی اسرائیل برای حمله تلافی‌جویانه به ایران توزیع می‌دهد آغاز خواهد کرد. این اسناد در 19 اکتبر در کانال تلگرام درج کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری CNN، این اسناد دارای برچسب‌های فوق محرمانه هستند و علامت‌هایی دارند که نشان می‌دهند تنها باید توسط ایالات متحده و دیگر اعضای کشورهای متحد سوم با 5 آیز شامل استرالیا، کانادا، نیوزلند و بریتانیا مشاهده شوند. پنتاگون نیز اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست. نیویورک تایمز گزارش داد که مقامات آمریکایی در تلاش هستند تا منبعی که از آن این اطلاعات درج کرده را شناسایی کنند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می‌شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. حکومت طالبان اعلام کرده است یک گروه خراسان گروه داعش را در ولایت غور از بین برده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این گروه عامل حمله در مرکز ولایت غور بودند که در نتیجه آن 20 تن کشته و زخمی شدند. آقای مجاهد در صفحه اکس یا تویتر سابق ناوقت شب یکشنبه نوشته که از یک هفته بدین سو نیروهای ویژه آنها در ولایت غور علیه این گروه عملیات انجام دادند. در حمله مسلحانه 12 سپتامبر در روستای قرودال بین غور و دایکندی دست کم 14 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که رهبر یک گروه مربوط به داعش خراسان و یک عضو ارشد آن روز یکشنبه در غور توسط نیروهای ویژه طالبان کشته شدند. طالبان از این منطقه تعداد سلاح و مواد منفجره نیز به دست آوردند. مجاهد ناوقت یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته که این فرماندهان کشته شده داعش به گروه تعلق داشتند که در حمله 12 سپتامبر شیعیان را در ولایت غور هدف قرار داده بودند. در آن حمله دست کم 14 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده بودند. قربانیان این حمله کسانی بودند که برای استقبال از افرادی که از مراسم اربعین برمیگشتند به غور رفته بودند. این حمله واکنش‌های گسترده بین المللی و داخلی را در پی داشت. در آن زمان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان این حمله را یک جنایت وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق جامعه در این مورد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که نیروهای ویژه طالبان از یک هفته پیش در غور علیه این گروه عملیات را آغاز کردند و افزوده که در این عملیات تعداد افراد نیز دستگیر شدند و به جرایم خود اعتراف کردند. اگرچه مجاهد از تلفات احتمالی غیر نظامیان یا نیروهای طالبان در این عملیات صحبت نکرده است، اما منابع معتبر محلی بر رادیو آزادی تایید کردند که به همراه فرمانده داعش به نام عزیز یک غیر نظامی و یک سرباز طالبان نیز کشته شده است. در گزارش ها همچنان آمده که اعضای داعش در چندین منطقه پرچم های خود را برافراشته بودند که توسط طالبان پایین کشیده شد. مجاهد ادعا کرده است که این گروه داعش خراسان نیز مانند سایر گروه های مشابه از بلوچستان پاکستان هدایت می شده و تحت رهبری مستقیم داعش خراسان از آنجا حملات را انجام می دادند. گروه داعش علاوه بر غور در حملات به غیر نظامیان در کابل و بامیان نیز متهم شدند. حکومت طالبان همچنان گفته است که در نتیجه عملیات جنگجویان داعش مجبور به فرار از افغانستان شدند و لانه ها و مراکز آموزشی امنی را در بلوچستان و کراچی پاکستان پیدا کردند. حکومت پاکستان اگرچه مستقیماً به این ادعاها پاسخ نداده، اما تأکید کرده است که طراحی حملات پاکستان از افغانستان انجام می شود و طالبان توان شکست داعش را ندارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسه.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. آنها دخترانی که بنابر ادامه تحصیلشان مجبور به مهاجرت شدند، اکنون در کشورهای بیرونی با کدام چالش های مواجهند؟
پریشن تیرامی زبانی چیده تاسو مملکت که تاسو اجازه درس نظر کول کیگی یا تاسو دلت مهاجری هسته یا
و علمای دینی در مورد محدودیت هایی که طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران ایجاد کرده چی میگویند؟
بالای مرد و زن در جامعه علم فرض است و امروز اگر کسایی در بینشان تفریق قائل هستند، اونا شاید کدام دین نوی برای خود جور کرده باشند.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم. با ما باشید. دوستان شنونده، بعد از آمدن طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی، محدودیت های زیادی بر زنان و دختران وضع شد که تأثیرات عمیقی بر زندگی آنها گذاشت. طالبان در قدم اول مکاتب دخترانه را بستند و دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه ندادند که به مکتب روند. بعدن دختران از رفتن به پوهنتون ها و مراکز آموزشی منع شدند. زنان از کار کردن در بسیاری از مشاغل منع شدند. طالبان قوانین سختگیرانه دیگری در مورد پوشش زنان وضع کردند و زنان مجبور به پوشیدن حجاب شدند که هر گونه نمایش صورت یا دستها غیر قانونی اعلان شد. زنان برای سفر به تنهایی نیاز به همراه یک محرم شدند. زنان از حضور در ورزشگاه ها، مجتمع ها و سایر فعالیت های اجتماعی منع شدند. که این محدودیت ها علاوه بر سایر مشکلات باعث شده از بسیاری از خانواده ها که توان مالی داشتند به کشورهای همسایه مانند ترکیه، ایران و پاکستان مهاجرت کنند تا دخترانشان بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. اما دختران این خانواده ها می گویند که حتی پس از مهاجرت هم با چالش های زیادی روبرویند، به خصوص در این اواخر که در برخی از کشورها اسناد اقامت برای مهاجران داده نمی شود، اکثر این دختران با چالش های زیادی مواجه شدند. زهرا عبدی باشنده شهر کابل عضو یکی از این خانواده هاست. زهرا اکنون در ترکیه با خانواده شب و روز خود را در حالت غربت سپری می کند. وی می گوید میاد اسناد اقامتش نزدیک به ختم شدن است و هر روزی که می گذرد نگرانیش بیشتر شده می رود که مبادا دوباره به افغانستان برگشتانده شود. زهرا افزود صنف دهم مکتب بود که طالبان وارد کابل شدند و حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند. زهرا علاوه کرد او آرزوهای زیادی به خاطر رفتن به پوهنتون و تحصیلات عالیش بر سر می پرورانید، اما همه آرزوهایش ناتمام ماند.
زمانی که طالبان به افغانستان آمدند من صنف دهم مکتب بودم. بسیار سرم سخت تمام شد. من به این فکر بودم که آمادگی برای کنکور بگیرم و بعضی کورس های دیگر را بخوانم، اما به یک بارگی همه چیز در زندگی ما تغییر کرد. قسم شد که ما باید 24 ساعت به خانه بنشینیم. اجازه بیرون رفتن هم از ما گرفته شد. نمیدانستم چی کار بکنم. تقریبا 3-4 ماه که من کابل بودم خود را مصروف فراگیری زبان ترکی ساختم، زیرا تصمیم داشتیم که ترکیه بیاییم تا اینکه ترکیه آمدیم.
خونزین وازیگی بس مونگا راغلولو ترکیه تا پس لاغینم.
خانم زهرا میگوید زمانی که به ترکیه آمدند با انواع مشکلات دچار شدند. همه چیز برایشان ناشنا بود و زمانی که او شامل مکتب شد من حیث یک مهاجر به دیده حقارت دیده می شد که این کار برای زهرا و دیگر مهاجران خیلی مشکل تمام شده و نگران کننده بود.
کاملا ژبه تغییر شوله، فضا تغییر شوله، انسانان تغییر شوله. همداسی
زمانی که ترکیه آمدیم در اینجا فضا، انسانها و زبان کاملا تغییر کرد و ما هم با مشکلات زیادی دچار شدیم. یاد گرفتن زبان و زندگی کردن من حیث یک خارجی به خصوص افغان در اینجا زیاد سختی های خود داشته و تا حالا دارد. در محیط و ماحول و حتی وقتی که مکتب می رویم، زمانی که می دانند ما ترک نیستیم به دید حقارت می بینند که گویا در کشورتان حق اجازه درس خواندن ندارید. اینجا آمده اید، همه افغانهایی که همراه ما درس میخوانند خیلی دپریشن دارند و خود را تنها فکر میکنند.
دپریشن قیامی زبان چته تاسو مملکت که تاسو اجازه درس ندر کول کی یا تاسو دلته مهاجری هستی.
زهرا افزود علاوه بر تشویش و استرس های مهاجرت و دوری از وطن که بر زندگیشان سایه بدی افگنده است، اکنون به دلیل نداشتن مدارک بودوباش قانونی در ترکیه با مشکل مواجه شده است.
زه کله ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه.
با وجود مشکلات من بالاخره در اینجا درس خواندم، زبان یاد گرفتم، اما حالا که میخواهم شامل پوهنتون شوم خیلی استرس دارم و به تشویش هستم، چون سن من بالاتر از 18 است. اگر برای من اقامه ندهند مجبور هستم به افغانستان بروم و دوباره با بدبختی و از درس و تعلیم باز بمانم، که واقعا این مسئله برام استرس ایجاد کرده، چون هدف ما از آمدن به ترکیه درس و تعلیم ما بود.
هغه سی ما حالت تاګ او بیت له درس نه پات کېدل لوی سخت خبره ده.
گفته می شود این وضعیت نه تنها بر خود آنها بلکه بر خانواده هایشان نیز تأثیر منفی وارد کرده است، زیرا زمانی که امکانات زندگی بهتر و زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای فرزندان وجود نداشته باشد، واضح است که والدین نسبت به دیگران بیشتر نگران آینده فرزندانشان می باشند و تجارب هم نشان داده است که بیشتر والدین می خواهند به هر قیمتی زمینه های بهتر زندگی را برای فرزندان خود فراهم بسازند. به همین ترتیب نازنین مادر زهرا می گوید آنها به خاطر تعلیم اولادهایشان همه زندگی خانه، خانواده، اقارب و بالاخره همه چیز را رها کرده و راهی کشور ترکیه شدند. اما وی می گوید اینجا هم سرنوشت با آنها نساخت.
دومره مشکلاتی بی هده. من کور جوان زندگی هر چه دیدی اولاد سروان خوشی کرده.
بسیار مشکل بود برای ما که همه خانه و زندگی و همه دار و ندار عزیزان و دوستان خود را به خاطر اولاد خود رها کردیم تا اولاد ما به یک جای برسند و آیندهشان خوب شود. اما حالا خیلی به تشویش هستیم. از یک طرف مسافری و بی سرنوشتی و از طرف دیگر به این فکر هستیم که آیا به ما اسناد می دهند یا نه؟ آیا سرعت ما دوباره به کجا می کشد؟ آیا اولادهای ما چطور می شوند؟ زیاد تشویش داریم که به زبان آوردنش مشکل است. خواهش ما از حکومت طالبان و جامعه جهانی است که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود، چون من خوب حس می کنم که وقتی اولادها از درس و تعلیم می مانند پدر و مادر در چی وضعیت می باشند؟
چه اولاد پا کور که بی درس و بی تعلیم آوردن هستی؟
با آمدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان با چالش ها و محدودیت های زیادی مواجه شده و تعداد هم مجبور شدند که کشور خود را ترک و راهی بعضی کشورهای دیگر شوند. اما به گفته آنان در دیار مهاجرت هم زندگی آنچنانی که می خواستند به دست نیاوردند. از سوی دیگر در این اواخر بنابر گزارش ها چندین کشورهای همسایه و اروپایی اخراج مهاجران افغان را آغاز کردند. خوب حال بیایید سخنان عالم دینی را در مورد محدودیت های آموزشی که از سوی طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان ایجاد شده است بشنوید که دین اسلام در مورد تعلیم زنان چه ارشاداتی فرموده است. در این مورد قاری محمد عیسی محمدی یک تن از آگاهان امور دینی توضیحات دارد.
در دین مقدس اسلام تعلیم و تحصیل مرد و زن آنقدر ارزش اعلا و بالا دارد که اولین آیه قرآن عظیم‌الشان اقرا بخوانید، اقرا نازل شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. علم بالای تمام مسلمان ها فرض است. در اینجا تفریق نکرده که بالای مرد است بالای زن نیست. در دین مقدس اسلام در حق تعلیم و تحصیل مرد و زن برابر هستند، مساوی هستند، برابر و مساوی حقوق دارند. وقتی که در یک جامعه امنیت باشه، عزت و عفت دختران اسلام محفوظ باشه، بالای مرد و زن در آن جامعه علم فرض است. و امروز اگر کسایی در بینشان تفریق قائل هستند، اونا شاید کدام دین نوی برای خود جور کرده باشند و آن آیین را، دین را، قانون را، حرکتشان را ما دین محمدی و دین مقدس اسلام گفته نمی توانیم.
از سوی دیگر آگاهان تاکید می کنند و می گویند باید زمینه های آموزشی برای دختران در افغانستان فراهم شود، زیرا من دختران از ادامه تحصیل پیامدهای بد گسترده تری بر جامعه خواهد داشت. به گفته آنان زنان همچنان در صدر اسلام نه تنها از حق تحصیل برخوردار بودند، بلکه حق مشارکت در گسترش آموزش بین زنان و مردم را نیز داشتند که باید جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی طالبان را وادار بسازند که دروازه‌های آموزشی را در افغانستان باز نمایند و آن عدد دخترانی که بنابر محدودیت‌های آموزشی و کشورهای دیگر مهاجر شدند در کشور خود برگردند و تحصیل بکنند. به خاطر توضیح بیشتر در این مورد مصاحبه را با خانم شفیقه دقیق، یک تن از آگاهان امور اجتماعی و فرهنگی انجام دادم. خانم دقیق در آغاز سخنانش از چالش هایی که شماری از دختران بنابر محدودیت های طالبان به کشورهای همسایه مهاجرت کردن یاد کرده می گوید:
مهاجرت خودش در اصل بزرگترین درد می باشد. افغانای ما در 3 سال گذشته به دلایل مختلف خواستن که مهاجرت کنند. اینا وقتی از این افغانستان برآمدند، زندگی همو چالش و نابرابری خود دوباره بالای اینا تطبیق کرده. در اونجا با چالش های بسیاری مواجه هستن. همه فعلا عدم دسترسی به منابع مالی است. ما شاهد هستیم که افغانای ما قدر اقتصاد بالایی نداشته باشند در روزهای اول زندگی که میخواین برن مهاجر شن. هر انسانی که میخواد زندگی خود از صفر در یک کشور دیگر شروع کنه با بسیار امکانات ابتدایی شروع میکنه زندگی خود را. روز به روز این مشکل زیادتر شده میره، مشکل تجربه کده میرن و متاسفانه اینا همو ذخیره که دارن آخر ختم میشه. پس چطور امکان داره که در اون یک موقعیت به فکر راحت بتونن درس خود را بدن؟ چالش های فرهنگی، تبعیضات فرهنگی و اجتماعی بسیار مشکل است تا خود وفق بتن در یک جامعه که اینا نامیرن. اون جامعه چه رقم یک جامعه است؟ سالها دبر میگیره تا در او عیار شده. از لحاظ فرهنگ، روابط اجتماعی، هر کشور مخصوص خود یک فرهنگ و یک روابط اجتماعی بین مردم خود داره. ای که یک فامیل مهاجرت میکنه و دلیلش هم دخترشون بتونه ادامه تحصیل بده. خب در شرایط فعلی ما میبینیم که شرایط در همه کشورها به خاطر دخترها فراهم است، بتن جز افغانستانی که حتی دختر از صنف 6 به بالا نمیتونه ادامه تحصیل بده که این یک ظلم است. موضوع بعدی فشارهای روانی ناشی از دوری از کشور، از اقارب، از دوستا و فامیل می باشه. مشکل بعدی تفاوت زبان است. وقتی تو زبان و لسان همو کشور حرف زدن نتانی، پس به حد مشکل است تایی که بتانی در او کشور ادامه تحصیل بدی. به هر سطحی که در افغانستان اینا تحصیل بسیار بالا کرده باشن، متاسفانه مجبور میشن که در کشورهایی که مهاجرت میکنن از صفر شروع کنن یا هم از یک جایی که اصلا قابل پذیرش نیست برای بعضی هایشان. پس بنان نکات را که من یادآوری کردم یا همه جشواری هایی است که در کنار از این که فامیل ها مهاجرت میکنن، اما متاسفانه در کنارش چالش های بیشمار خودش هم داره که من یادآوری کردم.
خب تعدادی از دختران افغانی که در بعضی کشورها مثل ترکیه، ایران و پاکستان برای ادامه تحصیل خود مهاجرت کردن میگن که علاوه بر مشکلات دیگر، نداشتن اسناد اقامت قانونی برشان جنجال خلق کرده، چون اونا میگن هرگاه اسناد قانونی نداشته باشن نمیتونن به تحصیلات عالی خود ادامه بدهند. آیا رای وجود دارد تا این دختران بتانند در کشورهای دیگری به تحصیلات عالی خود بپردازند؟
بله، ما همه ما میدانیم که در یک کشور دیگه وقتی میریم مجبور استیم تا مراحل قانونی سپری کنیم تا قانونی بتانیم زندگی را در کشور ادامه بدیم. در ترکیه، ایران، پاکستان قانونی هست که مجبور به صدا شخصه که تا مطابق قانون تو در کشور زندگی کنی یا هم وقتی که میخوای ادامه تحصیل بدی نظر به قانون باید ادامه تحصیل بدی. ای در همه کشورها قابل تطبیق میباشن، ولی متاسفانه افغانای ما و خصوصا دختر خانمایی که مهاجر شدن و به خاطر ادامه تحصیل رفتن به کشورهای مثل ترکیه و ایران و پاکستان مهاجر شدن، واقعا به این مشکل سردوچار هستن. متاسفانه در کشورهای که اینا زندگی میکنن اقامه به آسانی برشان داده نمیشن. این مشکل هست که نه تنها برای اینا، بلکه به همه کسایی که میخوان مهاجرت کنن گرفتن اقامه هم کشور یا اجازه نامه‌ای که در کشور به راحتی بتونه زندگی کنه مشکل است.
ولی کشورهایی که میفهمن اینا از افغانستان آمدن، شورای همسایه ما بالخصوص بالای از اینا قیادت بیشتر وضع میکنه، چون افغانستانی گفته، افغان گفته، بعضا مشکلات برشان ایجاد شده. خب چون حقی را که یک انسان در کشور خود میداشته باشه، او را طبعا که در کشور دیگه نمیداشته باشه. هر قدر یک کشور مهاجرپذیر به او مثل یک کشور میزبان حق بده، حقوق بده، احترام بده، این یک موضوع معلوم دار است که در کشور خود به مراتب او قدر و عزت بالاتر داره. در کشورهایی که نو مهاجر میشن یک سلسله کمبینی هایی است که افغانا با او مواجه میشن، که این متاسفانه مطابق عدالت جهانی نیست. مطابق ما اگر در نظر بگیریم کشورهای مثل ترکیه و ایران و پاکستان که داد از اسلام و مسلمانی میزنن، ولی وقتی که ببینیم بالای مهاجرین چقدر ظلم میشه، متاسفانه مشاهده بدیم دمی اواخر که چقدر به طور وحشیانه اشتانستن که اینا تطبیق کنن. درست است ما پول مصرف میکنه، یک مهاجر زحمت میکشه، هزاران مشکل در نظر میگیره که میره تا بتونه در اون کشور ادامه تحصیل بده، ولی متاسفانه ما میبینیم که مهاجرین اخراج میشن. چقدر مهاجرایی که اخراج میشن در داخل همون کشور به هزاران هزاران مشکل سر دچار هستن، که این متاسفانه مشکل است که افغانستان یک کشور باید باشه که بتونه مشکل مهاجر خوده، باید بتونه که حق هموطن خوده یا همقدر حق افغان خوده بخواد از اون کشور. اون کشورها هم مهاجرین که اقامه ندارن یا هم در گرفتن اقامه مشکل دارن، همه از اینا اگر کمک شوه یا هم یک ذره سهولت ایجاد شوه، میتونن که در اون کشور خدمت کنن. یا هم پس برن به افغانستان خدمت کنن، یا هم یک حس انسان دوستی است که تبلیغ میشه و بیشتر میشه.
بله، خب در حالی که اسلام به آموزش زنان و دختران اهمیت زیادی قائل است، خب شما میشه بگوین که فراگیری و کسب علم برای زنان و دختران در صدر اسلام چگونه بوده و آیا زنان و دختران حق تحصیل و یا حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی داشتن یا چطور؟
مهمترین حقوق یک زن در اسلام که برتان یادآوری کنم این است که مهمترین حقش، بیشتر گفتم که حق تحصیل است. در زمان حضرت محمد در صدر اسلام زنان میتونستن که در مدارس و حوزه‌های علمی اینا آزادانه و راحت تحصیل کنن، چرا که این حق برشان اسلام داده بود و اونا از حق خود برخوردار بودن. اگر ما اسلام واقعی را بنگریم، در زمان که اسلام ظهور کرد به تحصیل زنان حق بالایی را داده و در صدر اسلام زنان میتونستن تحصیل کنن. در کنار از این زنان میتونستن به عنوان یک مربی فعالیت کنن. ما در اسلام این حق یک زن داره که وقتی علم را که خودش یاد میگیره که دوباره علم مانند یک مربی یا هم مانند یک معلم گسترش بده در اجتماع، که خودش یک ثواب است. در کنار از این مشارکت زنان در جامعه یک نقش کلیدی را ایفا میکنه، چرا که زن همونطور که یک عنصر مهم جامعه پنداشته میشه، نیم مهم از جامعه گفته میشه، پس اشتراک این عنصر مهم جامعه در تصمیم گیری ها و همچنان در هر بخشی از زندگی نقش مهمی میداشته باشه، که از دید اسلام یک زن نه تنها که میتونه حق تحصیل کنه، نه تنها که میتونه که تحصیل خود دوباره به دیگران بیاموزانه، میتونه که در مشارکت های سیاسی، مشارکت های اجتماعی و هزاران مشارکت مفید دیگه که بتونه جامعه را به یک سوی مثبت ببره، این حق خانما داده که میتونن از این حق خود برخوردار باشن. در اسلام اینجورین زنایی داشتیم مثل بی بی عایشه، مثل بی بی فاطمه، مثل بی بی زینب. اینا همیشون همسر و دختر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بودن، همیشون مختن. اگر این دولت ما میگه که در افغانستان مثلا ما اسلام پیاده میکنیم، ولی در کنارش ما دخترها رو نمیگذاریم که ادامه تحصیل بدن، پس بنان ما برشان گفته میتونیم که بیاین مثالای خوبی را ما بر شما ارائه کردیم. همچنین میخوایم که یادآوری کنم که زنا حق تعلیم و حق تحصیل از لحاظ اسلام دارن و مشارکت در اجتماع و همچنین مثل تجارت، مثل اینا را، اینا همیش چیزایی هست که ما در اسلام خواندیم و این حق خود اسلام برای همه مسلمان ها و دخترها داده، پس هیچ کسی نمیتونه این حق ازشون بگیره. و چیزی که ما فعلا در چشم خود در افغانستان میبینیم که این حقشون پامال کنن، پس این حقی است که اینا یک حق اسلامی یک انسان پامال میکنن.
محروم ساختن دخترها و زنها از تحصیل و کار، این گونه محدودیت های تحصیلی بر دختران و یا عدم ادامه تحصیل نسل های آینده در افغانستان چی پیامدهای بر جامعه و رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد داشت؟ اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، چی انتظاری از نسل آینده خواهیم داشت؟
محدودیت های تحصیل به دخترها در افغانستان پیامدهای منفی بیشماری داره. این پیامدهای منفی بر رشد جامعه از هر لحاظ تاثیر میگذاره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی. بالای کشور ما، بالای افغانستان، یک تاثیر، یک سایه منفی می داشته باشه. اگر اوضاع به همین منوال که فعلا جریان داره داخل افغانستان، اگر به همین طور به پس نسل آینده با چالش های بیشمار چالش ها مواجه می باشه که طور مثال ما گفته می تانیم که نمی تانیم زنا را از جامعه حذف کنیم، چون زن نیمه مهم از جامعه است. وقتی یک زن از جامعه حذف شوه، پس نیمه بعدی جامعه که مرداست نمی تانه به تنهایی خود کشور را پیش ببرن. مشکلات مثل افزایش فقر ناشی از کار نکردن و تنها بودن نسل مرد، نمیتونن مردا همه مسئولیت رو بر بگیرن. در قدم بعدی مشارکت زنا در مقایسه با کشورهای همسایه کم میباشه، کم چی که هیچ نمیباشه. پس ما در میدان مقایسه با کشورهای همسایه خود کم میاییم. چرا فلانه کشور همسایه در سیاست خود خانما رو دخیل داره؟ چرا چوکی های بسیار بالایی رو خانما کنترل میکنن؟ چرا دخترایشون انجینیر رو به فضا میرن؟ اما دخترای ما متاسفانه نمیتونن از صنف 6 به بعد درس بخونن، که خودش مشکلاتی است که دست و گریبانگیر نسل آینده ما میباشه.
شما گفتم میتونیم که جامعه جهانی چگونه میتونه به بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان کمک کنه، و آیا فشارهای بین المللی بر طالبان تاثیر بر سیاستهایشان در قبال تحصیل دختران خواهد داشت یا خیر؟
بله، جامعه جهانی اگر واقعا دلبستوزانه بالای افغانستان و بالای دخترایی که فعلا از حق تحصیل محروم شده، اینا همی پافشاری خوده و در کنارش فشارهای خوده بالای دولت جاتر ساخته و از اینا به صورت درستش و به قسمی که ایجاب میکنه به همون ترتیب خواهش بکنن که همی مکاتب برای دخترها باز شوه و دخترها بتانن که ادامه تحصیل بتن در داخل خود افغانستان و به خاطر خود افغانستان. اگر واقعا جامعه جهانی دلبستوزانه میتونه این کار را بالای دولت فعلی که در افغانستان حاکم است بقبولانه، در کنارش جامعه جهانی میتونه که از سازمانهای آموزشی و حقوق بشری که فعلا در داخل افغانستان با کمتمی که اینا دارن و فعالیت میکنن، از اینا حمایت کرده یک کمک شود به خاطر ای که فعلا دختران نمیتونن ادامه تحصیل بدن. اگر اینا بتونن که سازمانهای آموزشی که فعلا در داخل افغانستان است اینا کمک کنن، خب یک کمک به دخترها خواهد شد. در پهلویش باید جامعه جهانی یک پلان و طرحی را داشته باشه به خاطر افغانستان، که او پلان و طرحش را یک کمک آموزشی به برای خانمایی که فعلا در افغانستان بیکار و از تحصیل بازموندن شوه، مثلا پلانای داشته باشه تا در داخل افغانستان پوهنتون‌ها، مکاتب و یا هم جاهای مخصوص ساخته شه به خاطر دخترها، بتونن اینا راحت و آزاد مطابق چیزی که فعلا جریان داره مطابق از ادامه تحصیل بتن، تا این که دخترها در کنج خانه نشینن. جامعه جهانی همچنان اما وظیفه خود، وظیفه وجدانی خود، که چیزی که کاناتش داره از او استفاده کرده و در مقابل دختران افغانستان دریغ نکنه. در کنار جامعه جهانی همکاری سازمان‌های بین‌المللی همچنان ضرور می باشه. هر قدر سازمان‌های بین‌المللی کشورها بتونن که دختران افغانی که روز به روز این موضوع سیلات از اینا روز به روز خاموش شده میره، اگر از این موضوع اینا بتونن دفاع کنن و چیزی که از دستشان میه بالای افغانستان و بالای دخترای افغان دریغ نکنن، مطمئن هستم که جامعه جهانی، کشورهای دنیا میتونن یک تغییر را در وضعیت دخترها بیارن. حداقل اینا بتونن تحصیلات آنلاین خود را پیش ببرن. از برای دیگر باید خواستار ازی شویم که در مقابل افغانستان به خاطر آموزش سرمایه گذاری کنند و دخترایی که فعلا نمیتونن تحصیل کنند، این یار میشه که مشکلشون حل شود، این تاثیر مثبت به حد خواهد داشت.
خب خانم شفیقه دقیق، یک تن از آگاهان امور اجتماعی و فرهنگی، بسیار زیاد تشکر. سپاس.
راه مکتب است، جاده بهشت، راه زندگی راه سرنوشت.
خواستیم در مورد تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نظر مسئولان حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه حاضر به پرسش های ما نشدند. شنونده های ارجمند،
با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول، تعاملات تعویضی یگانه هست. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفیت تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفیت را می سازد و خود کپر آزاد می شود. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی می تواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم، تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیاوی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیاوی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه می شود. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیاوی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل 97 تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب و سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب و سیماب و اکسیژن تجزیه شود هست شود. و 98 تعامل خنثاسازی یا نیوترالایزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شود که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیاوی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود. اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت این انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم نوع ماده منحله در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب 22 گرام سلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرام نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت این حلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم درجه حرارت می باشد. قابلیت این حلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت این حلالیت سلفر دای اکساید و کاربون دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت این حلالیت می باشد. طوری که قابلیت این حلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت این حلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت این حلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت این حلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا می این سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. به طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نامه می باشند. جدول زر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کاربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد.
به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولینی زیاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به 3 دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی‌گردد. حالا محلول های موافق مشبوع اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول موافق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تیل ساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همو شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز می کنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربن را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همیشه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در اینجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده است. هیدروکاربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکاربن های ان که دارای یک رابطه سه‌گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین با پسوند YNA ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجا ببینین 1 پنتین و دیجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خوان. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.